بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در آغاز عرایض خودم لازم میدونم ضمن تجلیل و تکریم از یاد دو شهید بزرگوار، شهید رجایی و شهید باهنر، که هرگز خاطره مسئولیت کوتاه مدت اما درخشان این دو عزیز از یاد ماها و ملتمون نخواهد رفت، و همچنین تجلیل از همه شهدای دولت که جزو عزیزترین شهدای این ملتند. بعضی در مقامات عالی بودند، در این حال خود رو در معرض فداکاری قرار دادن و شهید شدن. این هفته رو به همه برادران عزیز دولت، به خصوص جناب آقای رئیس جمهور و آقایان وزرای عزیزی که تشریف دارید، تبریک عرض کنم و همینطور تشکر کنم از تلاش فراوانی که در بخش های مختلف صورت میگیره و من البته در جریان این تلاش ها غالبا قرار میگیرم، اگرچه میدانم که بسیاری از ریزکاری ها و تلاش ها و مجاهدت ها و اهتمام ها هست که اینها نه در گزارش ها میاد نه قابل نوشتنه، بلکه بین خود اون انسان با اهتمام و دلسوز و بین خدا باقی میمونه و البته اجر الهی اینا بسیار بالا و با ارزش. و یک گله هم من از این معنا دارم که این تلاش ها با اون چنان که شایسته هست منعکس نمیشه. البته میشه دستگاه های اطلاع رسانی و صدا و سیما و مطبوعات و اینها رو مخاطب قرار داد، از اونها گله کرد، لکن به نظر من از خود دولت باید گله کرد بیشتر از همه. این کارهایی که انجام گرفته، اینها به شکل هنرمندانه باید در خدمت تصحیح ذهنیت بعضی از افرادی که ذهنیت درستی ندارن قرار بگیره، مردم رو آگاه کنه، روشن بینی بده. این حجم کارها و کیفیت کارها واقعا بالاست. فکر کنید برای این، یعنی صرف این که آدم بیاد بگه من این مقدار کارها رو کردم یا این مقدار کار تو این بخش انجام گرفته، این خیلی روش کارآمد و کارسازی نیست. باید واقعا شیوه های کارساز رو در نظر گرفت. همین جلسه خیلی خوبه که به نحو مناسبی منتقل بشه، منعکس بشه، همین چیزهایی که آقایون گفتن منعکس بشه، مردم بدونن که در دولت مسئولینی که در مسئولیت های بالای دولت قرار دارن چه حجم عظیمی از کارها رو انجام میدن. همین آمار کاهش رشد تورم تا سال، تا اوائل سال 81 که آقای وزیر بازرگانی گفتن، خب اینا مهمه، اینا چیزهاییست که گفته بشه مردم مطلع بشن، تلاش هایی که در طول چند سال صورت گرفته تا یک چنین حادثه ای پیش بیاد. آسان هم نیست کنترل نرخ رشد تورم، کار مهمیست، کار دشواریست، ولی خب این کار صورت گرفته در یک برهه. البته این رشد اخیر یه مقداری ذهنها رو خراب کرد و گله ها رو برانگیخت، که حالا تلاش دارید میکنید که جلوشو بگیرید و من میخوام بگم این تلاش رو متوقف نکنید، یعنی کاری کنید که باز هم همچنان این تلاش ادامه داشته باشه. و همون ستادی که اشاره شد، خب اون ستاد در اسفند 81 تشکیل شد و این گرانی ها عمدتاً در این یکی دو ماه اول 82 صورت گرفت. یعنی گاهی اوقات این ستاد تشکیل میشه، اعلانم میشه، بعد در عمل دو ماه، مثلا فرض کنید دو سه ماه، اینجور قیمت ها ناگهان میره بالا. نگذارید که این ناهمخوانی دیده بشه و به وجود بیاد و به طور جدی دنبال بشه کارها به همین شکلی که حالا در این یکی دو ماه اخیر دنبال شد. من عرض میکنم، البته مجال زیادی نیست، من هم با شما دوستان عزیز وقتی مینشینیم حرفای زیادی دارم برای گفتن، حرفایی که میدانم مورد علاقه شما و جالب نظر شما هم هست، منتها خب الان مجال نیست. به تعبیر معروف یک سینه حرف موج زند در دهان ما. آدم خیلی حرف داره برای گفتن، حرفایی که بسیاریش ممکنه امید بخش باشه. اولین عرض من این است که این سیره تلاش و مجاهدت مستقلانه را و با اتکای به خداوند متعال رو این رو رها نکنیم، اینو دنبال کن. هر چه که خیر و برکت برای کشور وجود داشته باشه در سایه اینه. اساس این است که همت بکنه یک مسئول برای کار کردن و تلاش کردن و هدف اصلیش هم رضای الهی باشه، که البته در طول رضای الهی رضای مردم هست. یعنی اونجایی که ما برای رضای خدا کار میکنیم حتما رضایت مردم رو هم باید در نظر بگیریم و تأمین خواهد شد. هر چی هم ما کوتاهی داشته باشیم برای خاطر عدم استقامت در این راه، هر جایی که کوتاهی کردیم اثرش دیده شده. این راه رو ادامه بدید، این راه راه پربرکتی است. امروز کشور عزیز ما با 20 سال قبل و 25 سال قبل قابل مقایسه نیست از لحاظ پیشرفت ها، از لحاظ کارها. و این در حالی است که در این 25 سال همه دستگاه های قدرتمند دنیا از لحاظ سیاسی، از لحاظ فناوری، از لحاظ علمی، از لحاظ تجاری با ما سر ناسازگاری داشتن. این یه واقعیتیه. ما البته تلاش کردیم روابطمون رو با دنیا عادی کنیم و موفق هم شدیم به میزان زیادی، اما اینجور نبوده که در دنیا یک بخشی از دنیا وجود داشته باشه که یک انگیزه فراوان و عمیق داشته باشه برای کمک به ما. عکسش چرا مراکزی وجود داشتن که خواستن کارشکنی کنن. ما این توفیقاتی رو که امروز ملاحظه میکنید، چه در زمینه فناوری، در زمینه ساختهای زیربنایی و اساسی برای آینده کشور، چه در زمینه رشد علمی، در زمینه‌های گوناگون، اینها رو در سایه تلاش خود، یعنی خود ملی و هویت ملی و من ملی و اسلامی خودمون توانستیم به دست بیاریم. این رو باید ادامه داد. این نکته اول. نکته دوم این است که کارهایی که یک دولت باید انجام بده به طور کلی دو نوعه. یک نوع کارهای سازندگی اساسی است، یک نوع کارهایی است که برای تسهیل زندگی فعلی مردم مورد نیازه. این دو کار با هم دیگه تفاوت داره، طبیعتش هم با هم متفاوته و مقدماتی هم که داره با هم متفاوته. اگرچه اون کار نوع اول در نهایت منتهی خواهد شد به این نتیجه مطلوب از کارهای نوع دوم، یعنی شما که امروز چه در زمینه نفت، چه در زمینه راه، چه در زمینه صنعت، چه در زمینه کشاورزی، چه در زمینه بازرگانی و سایر زمینه‌های دیگه امروز شما دارید تلاش می‌کنید کارهای موندگار انجام میدید، این بالاخره 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه در زندگی مردم منعکس خواهد شد. یعنی مردم نتیجه این کار شما رو تو سفره خودشون، تو خانه خودشون، تو جیب خودشون حس خواهند کرد بلا شک. لکن اینها علل اجاله کارهای بلند مدت و کارهای سازنده قواره کلی کشوره. لکن نوع کار دوم کارهای روزمره است. کارهای روزمره به نظر من ظرافتش بیشتر از این کارهای اساسی و بنیادی است. روزمره که میگم به معنای اون روزمرگی ضد ارزش نیست که بگیم ما دچار روزمرگی بشیم، نه. کارهای نقد، اونچه که امروز احتیاج داره که ما از حضور اون کار برای پیشبرد کشور و برای رسیدن به اهداف استفاده کنیم. ببینید، ما همه کارهامون رو در سایه تکیه به ملت میخواهیم انجام بدیم و تا حالا هم اینجور بوده. یعنی اون چه که صورت گرفته در این کشور به اتکای ملت انجام گرفته، چون ملت با دولت و با مسئولین کشور دل همراه داشتن، همراهی کردن و بر بعضی از مشکلات صبر کردن، در هر جا که لازم بوده کمک کردن، توانستیم این راه دشوار رو تا امروز طی کنیم. اولین شرط این است که ما بتوانیم این ملت رو همچنان در صحنه نگه داریم. این مورد اتفاق همه است، همه هم این حرف رو میزنن و میگن، منتها راه‌هایی که برای این وجود داره راه‌های متفاوتی پیشنهاد میشه. اونی که من به نظرم میرسه یکی از چیزهایی که خیلی لازمه که ما برای حفظ مردم و حفظ اون ایمان مردم، حفظ همگرایی مردم با حکومت انجام بدیم، یکیش این مسئله تشنج‌های سیاسی است که باید هر چه ممکنه نگذاریم فضای سیاسی کشور متشنج بشه. یک طرف قضیه ممکنه که شما یا بخش شما باشه، من نمیخوام همه خطاب رو به شما بکنم، مخاطب من فقط شما نیستی، همه دستگاهی کشور. اونی که من نگاه میکنم در مجموع در صحنه سیاسی کشور میبینم مجادلات بی مورد وجود داره در کشور. این مجادلات فضای کشور رو زهراگین میکنه، تنفس در این فضای سیاسی مردم رو از لحاظ روحی افسرده میکنه، بیمار میکنه. طبیعی است که نسبت به علاقه شون به نظام و به کشور و به مسئولین اثر میذاره. حالا ممکنه تو یک مثلا فرض کنید که ماجرایی یه نفر یه مقداری محبوبیتش بره بالا، یه نفر محبوبیتش بیاد پایین، یا یه بخش بره بالا یه بخش بیاد پایین، اما توی قضیه دیگه عکس این خواهد، نتیجه یکسانه، نتیجه به زیان کشور. ما یکی از اهداف مهممون و شما دوستانی که در دولت حضور دارید از جمله شرکای این مسئله هستید، یکی از اهداف مهم باید این باشه که سعی کنیم فضای کشور رو یک فضای منطقی، معتدل، معقول، دور از مجادلات کشمکش‌های سیاسی قرار بدیم. این یک مسئله. یک مسئله دیگری که از موجبات واگرایی مردم و دلسرد شدن مردم میشه این تبعیض‌هایی است که گاهی مشاهده میشه، فرصت‌های اختصاصی که به اشخاصی داده میشه. بالاخره مردم مطلع میشن دشمن هم جنگ روانی داره با ما، او هم از این چیزها استفاده میکنه. من البته مثال نمیخوام بزنم و خود شما هم امثله فراوانش رو میبینید، مشاهده میکنید. شما به نوبه خودتون نگذارید، هر جایی که هستید نگذارید که این تبعیض‌های مبان، این فرصت‌های اختصاصی که برای بعضی‌ها پیش میاد، اینها وجود پیدا بکنه. این به نظر من درست نیست. و در همین رابطه مسئله مفاسد اقتصادی قرار میگیره که حالا اتفاقا آقای مظاهری فرصت نشد که بیان کنن. میدونم من اون گزارش که ایشون دادن، یه مقداری اون گزارش دادن مختصری من نگاه کردم، یه گزارش هم از دفتر ما تهیه شده بود که اون را هم من به تفصیل نگاه کردم. کارهایی شده، کارهای خوبی شده بود، خصوص در اون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که آقایون تشکیل دادن، آقایون سران سقوه به وجود آوردند و بعضی از دوستان حاضر در جلسه هم در اونها عضو هستند. مصوبات خوبی داشتند. این مصوبات غالبا در پیچ و خم اجراییات دولت و مجلس متوقف مونده، خیلی هاش متوقف مونده. اون مصوبات بسیار خوبه. من یه در سال گذشته بود به نظرم این رو گفتم، یا یک جلسه‌ای با شما دوستان دولت، جلسه دیگری بود گفتم، به اعتقاد من اون کسی که مبارزه با اون مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی رو دنبال کنه دولت. قوه قضاییه در مرحله آخر قرار میگیره، باید دولت سینه سپر کنه و بیاد توی میدان و مبارزه با مفاسد اقتصادی رو به جد بخواد. اونجایی که لایحه میخواد لایحه تنظیم کنه، بلافاصله به مجلس بده، از مجلس مطالبه کنه، وقتی که میاد به شکل قانون میشه به دقت اجرا کنه. اونجایی که محتاج قانون نیست، بخشنامه های گوناگون و تصمیم نامه های دولت کفایت میکنه، به جد دنبال بکنه. این مسئله رو جدی بگیرید. ما ببینید مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض و عدالت خواهی است. این پایه مشروعیت ماست. حالا درباره مشروعیت حرفای زیادی زده میشه، بندم بلدم از این حرفا، اما حقیقت قضیه اینه، ما اگر چنانچه آدمهای دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا منی که اینجا نشستم وجودم نامشروع خواهد بود. یعنی هرچی که اختیار دارم، هرچی که تصرف میکنم، تصرف نامشروع خواهد بود. دیگران هم همینجور. ما برای عدالت آمدیم، ما برای رفع تبعیض آمدیم، ما آمدیم برای اینکه جامعه رو از مواهب الهی خودش که مهمترین مواهب الهی در عدالت وجود داره برخوردار بکنیم و همچنین مواهب اخلاقی و معنوی. ما برای این آمدیم. البته این معناش نیست که ما از زندگی دنیایی مردم غفلت کنیم. نه نه خیر، مگر میشه؟ اصلا آخرت بدون دنیا نمیشه، امکان نداره انسان بخواد به اون مواهب معنوی برسه اما یه دنیای ویرانی داشته باشه. اینجور چیزی که امکان نداره که. خب به دلایل واضحی که من نمیخوام حالا اون دلایل تکرار کنم، چیزایی که هم شما میدونید هم من میدونم، باید دنیا رو آباد کنیم و این کارها همه آباد کردن دنیاست. اما دنیای آباد دور از عدالت و دور از معنویت به درد نمیخوره. ما گیرم که رشدمون نرخش آمد بالا، به تعبیر غلط که گفته میشه نرخ، نسبت رشد آمد بالا. فرض بفرمایید که درآمد سرانمون شد دو برابر و سه برابر، اما عدالت در جامعه نبود. یعنی این درآمد عمدتا رسید به یه بخش محدودی، یک بخش عظیمی از مردم محروم، گرسنه. این اون کاری نیست که ما باید انجام بدیم، این اون تکلیفی نیست که ما بر عهده داریم. ما تکلیفمون این است که عدالت رو استقرار بدیم در جامعه، و اینم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی های انسان‌های مفتخار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست. بخشی از کار عدالت اینجا تنظیم میشه. لذاست که روی این مسئله هم من بخوام عرض بکنم، اینجوری که از عوامل واگرایی مردم هست. یکی از چیزهایی که به نظر من مردم رو چیز میکنه این است که ما الان دو گرایش تبلیغاتی غلط به نظر من وجود داره. یکی این که یک عده بیان از یه طرف هر مشکلی در کشور وجود داره این رو به نظام نسبت بده. این الان وجود داره دیگه، دارید میبینید. اگر تبعیض هست، اگر فقر هست، اگر مشکل خارجی پیدا میکنیم، اگر فکر میکنیم، بیان نظام اسلامی رو ببرن زیر سوال و قواره نظام اسلامی و قواره قانون اساسی رو زیر سوال ببرن و هر مشکل کوچیکی تو هر گوشه‌ای رو برگردونن به مشکل نظام که نظام مشکل داره، در حالی که این غلطه. غلط نقطه مقابل او که 180 درجه با این تفاوت داره این است که یه عده‌ای بیان نظام رو، اون نظام رو هم خلاصه کنن در رهبری یا یه چیزی مثل رهبری، این رو از همه عیوب مبرا نشون بدن، هر مشکلی هست همه رو بریزن پای 4 تا 5 تا مسئول یه بخشی از نظام. این هم غلط. ما مشکلاتی داریم، این مشکلات غالبا ناشی از عملکردهای خود ماست، مجموعه ماست. ریشه مشکلات رو بشناسیم، به خودمون هم تو که آقای خاتمی اشاره کردن در صحبت اول جلسه، نگاه نقادانه بکنیم به خودمون، نقاط قوت رو پیدا کنیم، نقاط ضعف رو پیدا کنیم، دلسوزانه بپردازیم به نقاط ضعف، اینا رو برطرف بکنیم. این اون چیزیست که ما رو موفق خواهد کرد. یه چیز دیگه هم احساس تنعم و زندگی مرفه مسئولانه. من رنج میبرم واقعا، این البته خطاب به شماها نیست، بعضی از شماها زندگی های خیلی معمولی و خوبی دارن. روند کار نباید به سمت تنعم روزافزون مسئولان و تظاهر به این معنا باشه. این غلط. در نوع انعکاس زندگی های ما، جلسات ما به مردم، یک چیزهایی گاهی دیده میشه که اینها مردم رو دل سرد میکنه، حالا به طور عمیق اثر میگذاره روی مردم. در مسافرت هامون، در نوع کار هامون، این هم چیز به نظر من مهم نیست. و تبلیغ ضعف مدیریت در کشور و نبود اقتدار هم یکی از عوامل واگرایی مردم که متاسفانه تبلیغات گوناگون از جناهای متخالف کشور وجود داره که انسان از این رنج میبره که ظاهراً مثل به قول ما طلبه‌ها یک اجماع مرکب درست میکنن، یه عده از اون طرف، یه عده از اون طرف، مدیریت رو در کشور و اون وجود اقتدار مدیرانه در کشور رو زیر سوال میبرن. یه عده‌ای با یه انگیزه، یه عده‌ای با انگیزه 100% مخالف او، و هر دو نتیجهش بده. اینجور نیست. کشور با یه مدیریت خوبی داره الان اداره میشه. مگر شوخیه یک کشور 70 میلیونی با این عظمت، با این همه درخواست‌ها و توقعات و انتظارات، با این همه دشمنی‌ها، این همه پیشرفت داشته باشه؟ مگر بدون مدیریت، با نشستن و خوابیدن و به امور رو به همینطور حال خود رها کردن، مگر پیش میاد چنین چیزی؟ امکان نداره. نخیر، مدیریت مقتدری و حمدالله در کشور در بخش‌های مختلف وجود داره، البته ناقص، نقص وجود داره، نارسایی وجود داره. باید این نارسایی‌ها رو کوچک نشمرد، باید اینها رو ترمیم کرد و اصلاح کرد، که این هم باز همون مدیریت و اقتدار رو لازم داره. این هم یک نکته است که باید در اظهارات آقایون، هر جا که اظهاراتی میکنید، به این چیزها توجه باشه. البته یه عملکردهای تنگ نظرانه هم وجود داره. بعضی ها به اندک چیزی افرادی رو که در جامعه هستند بریده از نظام و مخالف نظام وانمود میکنن، تلقی میکنن و وانمود میکنن. اینم متاسفانه مال هر دو جناحه، یعنی یک جناح خاص اینجور نیستن. نظام، هر چیزی که یک گوشه دیده میشه میگن آقا این ضد نظامه. نه نخیر، جوونه، جوانهای فراوانی هستن، ممکنه رفتارهایی هم داشته باشن که خیلی با خیلی بعضی از استانداردها تطبیق هم نکنه، اما دلشون با نظامه. همینان که میان توی اجتماعات، تو انتخابات، توی تظاهرات، توی اون جاهایی که احساسات ملی نشون داده میشه، خودشون رو نشان میدن و به کشورشون، به نظامشون علاقه مندن. اون کسانی که معانده با نظامن بسیار معدودن در کشور. مردم میبینن یه نظامی داره فعالیت میکنه، کار میکنه، استقامت میکنه، تلاش میکنه، علاقه مندن به نظام اسلامی خودشون و به مدیریتی که در کشور امروز در بخش های مختلف وجود داره. میبینن آثار و نتایج رو. البته ممکنه انتقادها و اعتراضایی هم داشته باشن که اینها هم باید دانست و شنید و به اونها برخورد کرد. نباید فورا حکم کرد به اینکه اینجا چنین از اونجا چنانه. برابر این هم یه مسئله است. من اون چی که در اون نوع دوم از کارهایی که برای مردم لازم انجام بگیره توصیه میکنم این است که سعی کنید آقایون مردم را امیدوار کنید، هم به آینده نظام، اون چیزهایی، و هم به بهبود وضعیت خودشون، و هم امیدوار کنید و مطمئن کنید به دلسوزی خودتون نسبت به مردم. مردم احساس کنن که مسئولین کشور نسبت به اونها دلسوزن، مسائل اونها رو درک میکنن. همین تلاش و اقدامی که برای جلوگیری از گرانی ها دولت انجام داد در مردم خیلی حسن اثر بخشید. خیلی مردم خرسند شدن، خوشحال شدن. درسته که کار به تمامه انجام نگرفته هنوز، بازم کارهای دیگری در این زمینه باید صورت بگیره، اما نفس این که خب دولت فورا متوجه شد، خب یه بخشی یه چیزی رو گران میکنه، یه بخش دیگه گران میکنه، اونا توجه به کلیت مسئله و اون برایند مجموع این گرانی ها ندارن که بعد سر مردم چی میاد و اون زندگی مردم به خصوص قشرهای ضعیف چگونه تحول پیدا میکنه به سمت منفی. ولی خب دولت ناگهان متوجه شد که خب یه چنین چیزی پیش آمده، آمد توی میدان، اظهاراتی شد، اظهارات خوبی شد و تلاش خوبی انجام گرفت. اینها چیزهایی است که به نظر من مفیده، باید به این نکات توجه داشت و چه کرد. یک نکته دیگری که من در این زمینه خواستم عرض بکنم این است که در زمینه های کار اقتصادی عمده تلاش رو باید بر روی تولید. به نظر من اساس مسئله تولیده. ببینید کجای کشور، یعنی کجای مجموعه مقررات کشور مزاحم با تولیده، اون رو علاج کنید. که این البته یک نگاه کلان اقتصادی، یک دید وسیع اقتصادی لازم داره که مجموع بخش هایی چه وزارت اقتصاد دارایی، چه بانک مرکزی، چه وزارت های صنایع و کشاورزی و بازرگانی و غیره که در شریک در امر مثلا ترکیب و ساماندهی اقتصادی کشور هستن، اینا همه باید با همدیگه بنشینن فکر کنن روی این مسئله. و ببینن کجا گیرهایی وجود داره که مانع تولیده. تولید چه تولید صنعتی، چه تولید کشاورزی، چه تولید علم. تولید علم اون چی که مربوط به وزارت علوم و آموزش پرورش و کارهای تحقیقاتی و پژوهش‌های تحقیقاتی میشه. امروز زمینه تولید حقیقتاً در کشور وجود داره. مدیران خوب داریم، متخصصین و فناوران خوب داریم، استعدادهای درخشان و بالا داریم، دلهای گرم داریم. یک گزارشی به من دادن همین چند روز قبل از این که حالا انشالله خودشون اعلام میکنن معلوم میشه. این راجع به این عرض کنم که مسئله تولید و تکثیر و انجماد سلولهای بنیادی کار بسیار عظیم پیچیده علمی که در دنیا در معدود کشورهای انجام گرفته. در کشور ما این کار بی سر و صدا اتفاق افتاده، هنوز اعلان هم نشد، که به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم نخواهد بود. این ارزشی که این کار در آینده پزشکی دنیا داره و دنیا داره روی این به عنوان یک انقلاب پزشکی ازش اسم میاره. الان یک گروه جوان مؤمن انقلابی جهادی واقعا از همین بچه‌های جهاد دانشگاهی و اینها نشستن یک گوشه راجع به این مسئله چند سال کار کردن، الان به نتایج خوب رسیدن، که البته باید کار ادامه پیدا کنه تا به اون نتایج نهاییش برسه که حالا انشاءالله خودشون خواهند گفت، اعلان خواهند کرد. یعنی ما یک چنین زمینه‌های رشد علمی و فکری در کشور داریم که از ارزش بالایی برخوردار. نکته دیگر هم که دیگه وقت تمام شد، مسئله صرفه‌جویی است. دیروزم با آقای مظاهری آقای دکتر شیبانی اینجا صحبت بود، آقایونم رو صرفه‌جویی دیدم تکیه میکنن. واقعا صرفه‌جویی رو جدی بگیرید. ما یک جاهایی هرز رفتن ثروت ملی رو داریم. واقعا صرفه‌جویی یک اصل باید به حساب بیاد در دولت. و در اون باب تولید هم عرض کنم، مصرف تولیدات داخلی، قرار این که هر چه ممکنه، چون این شرکت‌های دولتی، همین ساختمانی که الان پوز شما میدیم، ساختمان بین المللی، چیه این اجلاس، این ساختمان اجلاس های بین المللی، این وقتی که میخواستن بسازن اینجا رو، مهندسینش اینا آمدن پیش من، من گفتم که تصمیم قطعی بگیرید که در این ساختمان هیچ مصالح خارجی به کار نره، هیچی. عرض میکنم حالا بعد اونجا همین جوره، از حافظه مهمتر همون ساختمانه. در این ساختمان به این عظمت که شما نگاه کنید 90 و چند درصد داخلی است. فقط در آخر کار آمدن یک بخش صوتش هم عمدش داخلی است، یک بخشی از همین بخشای مربوط به کار صوتی الکترونیکیش، یکی هم فرشش، موکت نسوزی که ما در داخل نمیتونستیم تولید کنیم، فقط اینها خارجی است. بنده اونجا قاطع چند بار گفتم و ابلاغ کردم، اونجا کردم، رفتن دنبال کردن، تمام
شد.
میشه، ما میتوانیم. این همه تولید داخلی داریم، چینی به این خوبی، بلور به این خوبی، کارهای چوبی به این خوبی، آقایون باز میارن از خارج میارن، به خصوص این شرکت ها. دولتی که از مصرف کننده های مهمه دیگه، شما همین چیزهای روزمره ای که مصرف میکنی و از این قبیل، کامپیوتر، چیزهای دیگه. این مسئله کار سیاسی و تشنج سیاسی که عرض کردم، این به خصوص در این برهه‌ای که ما نزدیک به انتخاباتی، من از آقایون خواهش میکنم، به خصوص از بخشای سیاسی دولت، نسبت به این مسئله به طور جدی اهتمام ببرزن. ما باید کاری کنیم که فضای کشور در آستانه انتخابات یک فضای معتدل، آرام، دلنشین باشه، که این مشوق مردم برای انتخابات باشه. و ما به فضل پروردگار همجور هم خواهد شد، حالا انشالله خواهید دید، انتخابات پرشوری خواهیم داشت، انشالله شرکت خوبی از مردم در این انتخابات به فضل الهی دیده خواهد شد. و من همیشه گفتم نتیجه انتخابات که مسئله بسیار مهم نیست، همیشه مسئله دوم ماست. مسئله اول ما نفس انتخاباته، که این انتخابات با یک عرض کنم که شور و هیجان و حضور مردمی صورت بگیره. این در درجه اوله. ما همه تلاش رو باید برای این بکنیم که انشالله یک انتخابات خوبی داشته باشیم. این نگذارید که اشتباهی رخ بده در تصمیم گیری ها و در کارها، و مثل بعضی از حوادثی که اخیراً اتفاق افتاد که مطلوب نبود. تا انشالله خدای متعال هم تفضل و رحمتش رو شامل حال ما بکن. انشالله که موفق و معید باشید. خدا انشالله شما رو تایید کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.